precis da. شب کریسمس سال 2000 وقتی زولتان پپر به همسرش گفت که این روزها سر مردم را به جای مجمعه با منقاش برایشان می آورند، کیلگورتراوت درست در ساختمان کناری آکادمی هنر و ادبیات آمریکا بود. وقتی که آهنگساز افلیج راجع به جنون مردم برای رقابت با ماشین‌هایی که باهوشتر از خودشان بودند شروع به بد و بیراه گفتن کرد، تراوت نمی توانست صدای او را بشنود. بین آنها دیواری زخیم و سنگی بود. پپر این سؤال بی پاسخ را پرسید. چرا انقدر مهم است که خودمان را در مقام مقایسه با چنین نبوغی و با صرف چنین هزینه زیادی تحقیر کنیم؟ ما از اول هم فکر نمی کردیم که تحفه‌ای هستیم. تراوت روی تخت سفریش در سرپناه مردان بی خانمان و موزه سابق سرخپوستان آمریکایی نشسته بود. پلیس او را که بدون شک پرکارترین نویسنده داستان‌های کوتاه در طول تاریخ است، در حوالی کتابخانه عمومی نیویورک بین خیابان‌های 5 و 42 دستگیر کرد و همراه حدود 30 دیگر که تراوت آنها را گله مقدس می‌نامید، با اتوبوس مدرسه سیاه رنگی به خیابان 155 غربی برد. 5 قبل از آمدن تراوت، موزه سرخپوستان آمریکایی آثار به جا مانده ساکنان مغلوب شده اولیه و مجسمه هایی که روش زندگی آنها را قبل از شروع بدبختی نشان میداد، به جای امن تری منتقل کرده بود. او 11 نوامبر 2000 84 ساله شد و روز کارگر 2001 هم در همین سن 84 سالگی می میرد، ولی تا آن موقع زمان لرزه به او و بقیه ما پاداش غیر منتظره 10 می دهد. البته اگر بشود اسمش را پاداش گذاشت. او بعد از اینکه دوران زندگی مجدد تمام شد، در کتاب خاطرات ناتمامش با نام 10 زندگی من روی هدایت اتوماتیک نوشت: گوش کنید، اگر این زمان لرزه نبود که ما را در فاصله هایی به اندازه 1 دریایی کشان کشان می برد، پس چه چیزی به همان اندازه خبیث و مؤثر بود؟ در زمان لرزه 1 گفتم این مرد تک فرزند خانواده بود و وقتی 12 داشت، پدرش استاد کالج در نورثهامپتون ماساچوست مادرش را کشت. قبلا گفتم تراوت بی خانمان بود و از پاییز سال 1975 به جای اینکه داستانهایش را چاپ کند دور می انداخت. همچنین گفتم که او پس از مرگ پسرش لئون این تصمیم را گرفت. لئون سرباز فراری نیروی دریایی ارتش آمریکا بود. گفتم که در حادثه‌ای در یک تعمیرگاه کشتی در سوئد به طور اتفاقی سر لئون از تنش جدا شده بود. او به عنوان پناهنده سیاسی در آن تعمیرگاه جوشکاری می کرد. وقتی تراوت خانه‌اش را ترک کرد، 59 ساله بود و دیگر سرپناهی نداشت، تا اینکه وقتی در شرف مرگ بود، سوئیت ارنست همینگوی را در اقامتگاه نویسندگان در رودایلند به او دادند. اسم آنجا زانادو بود. وقتی تراوت در موزه سابق سرخپوستان آمریکایی اعلام ورود کرد، داستان خواهران B36 را که گسترده ترین و طولانی ترین نسل کشی تاریخ را دوباره در خاطره ها زنده می کرد، به همراه خود برد. او این داستان را در کتابخانه عمومی مرکز شهر تمام کرده بود، اما قبل از اینکه بتواند از شرش خلاص شود، پلیس او را توقیف کرده بود. وقتی به منشی آنجا گفت که نامش ونسان ونگوگ است و هیچ خویشاوند زنده‌ای ندارد، هنوز اوورکوت نیروی دریایی دوران جنگ تنش بود. او پس از گفتن این حرف دوباره بیرون رفت و نسخه دست نویس داستانش را درون سطل زباله سیمی بدون دری انداخت که با قفل و زنجیر به کپسول اطفای حریق جلوی آکادمی هنر و ادبیات آمریکا بسته شده بود. هوا انقدر سرد بود که توپهای مجسمه برنجی میمون هم یخ زده بودند. وقتی که او پس از غیبت 10 دقیقه‌ایش دوباره به سرپناه برگشت، منشی به او گفت: کجا رفته بودی؟ دل همه ما برای تنگ شده بود، وینس. منشی به او نشان داد که تختش کجاست. تخت تراوت را به دیوار مشترک بین سرپناه و آکادمی چسبانده بودند. آن طرف دیوار در آکادمی، بالای میز مونیکا پپر که از چوب بلسان ساخته شده بود، نقاشی از جمجمه سفید شده گاوی در یک بیابان اثر جورجیا اوکیف آویزان بود و در طرف تراوت درست بالای تختش پوستری با این نوشته وجود داشت که پیش از معاشقه حتما نکات ایمنی را رعایت کنید. پس از وقوع زمان لرزه و به پایان رسیدن دوران زندگی مجدد و بازگشت اختیار، تراوت و مونیکا با هم آشنا می شوند. میز مونیکا بر حسب اتفاق در گذشته متعلق به هنری جیمز بوده و صندلی‌اش نیز قبلاً به آهنگساز و رهبر ارکستر لئونارد برنشتاین تعلق داشته است. وقتی تراوت فهمید که در طول 51 روز پیش از وقوع زمان لرزه چقدر تخت او به میز مونیکا نزدیک بوده است، گفت: اگر یک بازوکا داشتم می توانستم دیوار را سوراخ کنم، و اگر گلوله بازوکا من یا تو را نمی کشت، از تو می پرسیدم دختر خوشگلی مثل تو اینجا چه کار می کند؟